در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سفارتخانه های بریتانیا و ایران در تهران و لندن فعالیت خود را از سر گرفتند. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه رجب طیب اردوغان را به زمینه سازی کودتای غیر نظامی متهم کرد. و حمله هوایی و زمینی ارتش سوریه به شهر دوما حداقل 34 کشته بر جای گذاشت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. سفارتخانه‌های بریتانیا و ایران در تهران و لندن روز یکشنبه فعالیت خود را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ایران در بریتانیا و آجای شارما کاردار بریتانیا در تهران سرپرستی این دو سفارتخانه را بر عهده دارند. سفارت بریتانیا در تهران پس از حدود 4 سال با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور و با نصب تابلوی سفارت بریتانیا بر دیوار بیرونی این سفارتخانه بازگشایی شد. به نوشته ایسنا، در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا هیچ مسئول بلندپایه ایرانی حضور نداشت. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت این کشور خواستار همکاری با بانک مرکزی ایران برای تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور و سرمایه گذاری در ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هاموند این سخنان را پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران و دیدار با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز کرد. در همین حال وزیر امور خارجه ایران بازگشایی سفارت بریتانیا را در تهران نشانه این دانست که لندن و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفته است قرار ایران این بود که روابطش را با کشورهای مختلف به جز استثناهایی که وجود دارد عادی کند. آقای ظریف افزود ایران اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌هایی با برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا دارد، ولی فکر می‌کند در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و واقع‌گرا این مسائل قابل بحث است. آقای ظریف گفت ایران احساس می‌کند که می‌تواند با روشی جدی و دقیق کار را پیش ببرد. اما بیرون از ایران، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه‌سازی کودتای غیر نظامی متهم کرد. کمال کلیچ اغلو که مذاکراتی چند هفته‌ای را با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داده بود، میگوید آقای اردوغان عمدن مانع از پیشرفت مذاکرات شده تا بتواند با برگزاری انتخابات زودهنگام نتایج بهتری را برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. این حزب در انتخابات خرداد ماه گذشته اکثریت پارلمانیش را از دست داد و نتوانست تا روز یکشنبه که مهلت تشکیل دولت ائتلافی پایان می‌یابد چنین دولتی تشکیل دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور با بمباران و گلوله باران شهر دوما حداقل 34 غیر نظامی را کشته که 12 تن از آنان کودک بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه به این شهر که در دست مخالفان بشار اسد است روز شنبه انجام گرفته بود. در همین حال 11 تن در حمله راکتی به منطقه قوت‌های شرقی در حومه دمشق که در کنترل ارتش سوریه قرار دارد کشته شدند. باز هم ایران، علی مطهری نماینده مجلس سخنان فرمانده سپاه پاسداران را در اعتراض به سخنان حسن روحانی قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم دانست و گفت ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گذشته ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات این تذکر داد که به گفته او شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. این سخنان اعتراض شماری از اصولگرایان تندرو را به دنبال داشت و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز در واکنشی تند رئیس جمهور ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. اما در ادامه مثل همه یک شنبه شب‌ها در این ساعت همراه میشیم با مهدی احمدی و برنامه او رو بشنویم در مورد تازه‌های اینترنت و گجت‌های جدید و تکنولوژی .com رو بشنوید و بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم. اپل به تازگی از سرویس اپل میوزیک رو نمایی کرده، سرویسی که به کاربرانش امکان میده با یک پرداخت ماهانه به میلیون ها قطعه موسیقی قرار گرفته روی سرورهای اپل دسترسی داشته باشند و به طور نامحدود شنونده این آثار باشند. سرویس موسیقی اپل که با یک پرداخت ماهانه 10 دلاری قابل اشتراکه، البته تنها سرویس خدمات دهنده پخش آنلاین موسیقی نیست و شباهت هایی با دیگر سرویس های پخش آنلاین موسیقی داره، با یک ویژگی منحصر به فرد که به شما اجازه میده با اضافه کردن مبلغ پرداخت ماهانه خود به 15 دلار 5 عضو دیگه خانواده رو هم در دسترسی به این بانک میلیونی موسیقی شریک کنید. اما جز اپل چه سرویس های دیگه‌ای خدمات پخش آنلاین موسیقی رو به کاربران ارائه می‌کنند و این خدمات دهنده ها هر کدوم چه ویژگی هایی دارن؟ اجازه بدید اول با ویژگی های اپل میوزیک بیشتر آشنا بشیم. حق اشتراک اپل میوزیک برای یک کاربر 10 دلار در ماهه، اما اگر شما مشترک سرویس خانوادگی اپل بشید میتونید با پرداخت 15 دلار 6 کاربر رو برای استفاده همزمان از این سرویس ثبت نام کنید. اپل در حال حاضر یک دوره 3 ماهه رایگان رو برای آشنایی و استفاده اولیه از سرویس موسیقی خودش در نظر گرفته و پس از 3 ماه در صورت رضایت از خدمات اپل میوزیک میتونید اشتراک خودتون رو با پرداخت ماهانه تمدید کنید. این سرویس در حال حاضر برای کاربرانی که از آیفون، آیپد یا آیپاد استفاده می‌کنند و نیز کاربران کامپیوترها و لپتاپ‌های مجهز به ویندوز و مکینتاش فعاله، اما گفته میشه به زودی اپل اپلیکیشنی اندرویدی رو هم برای استفاده کاربران اندروید از اپل میوزیک ارائه می‌کنه. اپل 30 میلیون قطعه موسیقی رو در بانک موسیقی خودش جا داده، قطعاتی که با کیفیت 256 کیلوبایت بر ثانیه قابل دسترس هستند. در سرویس موسیقی اپل همچنین امکان پخش آفلاین موسیقی، امکان پخش موزیک ویدئوی مرتبط و همچنین گوش دادن به مجموعه ای از قطعات مرتبط با هنرمند یا موسیقی انتخابی در قالب رادیو در نظر گرفته شده. اما این سرویس ها کمابیش از طریق سرویس دهنده های دیگه هم به علاقمندان موسیقی ارائه می شند.
شنونده برنامه .com هستید.
اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس دهندگان پخش آنلاین موسیقی، اپلیکیشن هایی برای اندروید و آیفون و نیز رایانه های شخصی داره و همچون اپل بانکی مشتمل بر 30 میلیون قطعه موسیقی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. کیفیت قطعات ارائه شده از طریق اسپاتیفای اندکی بهتر از اپل، یعنی 320 کیلوبایت بر ثانیه. همچون اپل، اسپاتیفای هم امکان پخش آفلاین موزیک و گوش دادن به رادیویی از مجموع آهنگ‌های مشابه و مرتبط با قطعه انتخابی رو به شما میده و همچنین مجموعی از پادکست‌های رادیویی و کلیپ‌های تلویزیونی رو هم با خودش داره. هزینه اشتراک ماهانه اسپاتیفای 10 دلاره و اگه شما بخواید کاربر دومی رو به اشتراک خودتون اضافه کنید، باید 5 دلار اضافی هم بپردازید. یک سرویس مشابه دیگه هم تیدال نام داره که تقریبا بیشتر ویژگی‌های اسپاتیفای رو با خودش داره، با این تفاوت که امکان دسترسی به فرمت فشرده نشده ی قطعات موسیقی رو هم که کیفیت و جزئیات بیشتری دارن به کاربر میده. تیدال هم اشتراک ماهانه 10 دلاری داره، اما برای استفاده از فرمت غیر فشرده قطعات شما باید 10 دلار اضافه تر در ماه پرداخت کنید. همین ویژگی ها رو کما بیش میتونید در گوگل پلی، رادیو، ایکس باکس میوزیک، رپسودی و آمازون پرایم هم با اختلافاتی جزئی پیدا کنید. مثلا گوگل پلی میوزیک علاوه بر موسیقی امکان دسترسی به کلیپ های تصویری مرتبط در یوتیوب رو به کاربر میده و علاوه بر اون کاربر میتونه تا 50,000 قطعه از موسیقی های شخصی خودش رو وارد این سیستم کنه و همیشه و هر جا از اونها استفاده کنه. رادیو 5 دلار اضافی برای افزودن یک کاربر دیگه به هر حساب کاربری میگیره و در این حال نسخه دسکتاپ اون امکان پخش رایگان موسیقی به همراه آگهی رو به کاربر میده. ایکس باکس میوزیک مثل سرویس گوگل تا 50,000 قطعه موسیقی شخصی کاربر رو قبول میکنه. و ویژگی منحصر به فرد رپسودی که البته فقط در آمریکا مشترک میپذیره اینه که 2,000,000 قطعه موسیقی بیش از هر سرویس دیگه‌ای به کاربر عرضه میکنه. 32,000,000 قطعه موسیقی. رپسودی همچنین مثل اپل این امکان رو به کاربر میده که با پرداخت 5 دلار اضافه مشترک بسته خانوادگی بشه که امکان استفاده همزمان 5 کاربر رو فراهم میکنه. این وسط آمازون قیمت ارزون تری برای سرویس پرایم میوزیک طلب میکنه، یعنی 100 دلار در سال، ولی در عوض بانک موسیقی آمازون تنها و تنها 1,000,000 قطعه موسیقی داره. اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس‌ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون‌ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشند. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس‌هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنن؟
به.com گوش می‌کنید.
مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی میپردازه به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش 5 سال پیش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا 1160 دلار تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4,000,000 بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. حالا در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه 100 دلار افزایش داشته و به 1260 دلار رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلیه که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به 1260 دلار حداقل دریافتی ماهانه برسه. در میان سرویس هایی که از اون صحبت کردیم، تیدال با 500,000 کاربر حق پخشی نزدیک به گوگل داره و 180,000 پخش میتونه هنرمند رو به حداقل درآمد ماهانه برسونه. و این یعنی 36% از کاربران تیدال باید به یک قطعه موسیقی گوش کنن تا تیدال 1260 دلار حق ماهانه پخش به صاحب اثر بده. در این حال یوتیوب که پایین ترین حق پخش رو به صاحب اثر میده بیش از 1,000,000,000 کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4,000,000 کلیک لازم برای پرداخت ماهانه 1260 دلار رو برای صاحب اثر ممکن کنه. در این حال اگه شما یک سوپر استار باشید ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today در اوائل تیر ماه امسال نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانا خواننده مشهور بیش از 15,000,000 بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از 75,000 دلار به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 004202 2112 2112.